بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشوقتم که در این یادبود بزرگ این توفیق را پیدا کردیم که در خدمت شما عزیزان و چهره های مهنت دیده و آزمایش شده انقلاب باشیم. از همه شما عزیزان تشکر میکنم، به خصوص از اون برادران عزیز با اخلاصی که راه طولانی را تا تهران طی کردن با پای پیاده، و از خدای متعال می خواهیم که اجر شما را در همه حرکات و سکناتتون با ذات مقدس خودش قرار بدهد. یک روزی بود که وقتی نام آزادگان ما و گروگان‌های عزیز ما در دست دشمن، یعنی شماها، پیش می آمد، دل را غبار غم و اندوه می پوشانید. یک فضای یأس آلودی بر دلها حاکم بود. واقعا انسان نمی دانست که سرنوشت این عزیزان، این جوانان پاکیزه و مطهر، این فداکاران میدان جنگ در دست اون رژیم قسی القلب و دور از انسانیت چگونه خواهد شد و به کجا خواهد رسید. من فراموش نمی کنم ماهای رمضان وقتی که این دعای شریف را می خوندیم که اللهم فک کل اسیر، این قلب من مورد هجوم غم‌های گوناگونی قرار می گرفت. غم اسیران، غم پدرها و مادرها و همسرها و فرزندها، غم اون لحظه هایی که ما به تفصیل هم نمی دانستیم چگونه است، اما می دانستیم که چقدر تلخ است. و از اعماق قلب این دعا را عرض می کردیم و فقط امید ما به معجز نمایی ذات مقدس احدیت بود جلت عظمته. ولا اسباب عادی روال قضایا را جور دیگری نشون میداد. اینی که اسیران پاکنهاد فداکار ملت ایران به تعداد ده ها هزار بی حرف و بهانه در مدت کوتاهی، اون هم با ابتکار دشمن و با شروع او، راه بیفتند و بیایند به داخل کشور، این جز با اون رؤیاهایی بود که به نظر ما جز با قدرت خدا، یعنی قدرت استثنایی خدا و الا همه چیز تابع قدرت خداست. نفس‌های ما هم با قدرت الهی آمد و رفت می‌کند. با یک قدرت نمایی استثنایی فقط قابل تأمین بود ولا غیر. بارها فکر می‌کردیم که اگر یک روزی جنگ هم تمام بشود، این رژیم بهانه گیر بد اخلاق قسی القلب تا بخواهد 50,000 60,000 جوان ما و رزمنده ما را به ما برگرداند سالها طول خواهد داد. کما اینکه حالا میبینید یه تعدادی از اسرای ما باقی موندند به احتمال زیاد. حالا تعدادشون رو نمیدونیم. اما حدس قوی میزنیم که یک تعدادی از عزیزان ما هنوز در چنگ دشمن باشند. همین رو ببینید چه جور رفتار میکنند، با چه بهانه گیری هایی، با چه اذیت کردن هایی، با چه بد اخلاقی هایی در عرف بین المللی و بین دو کشور. عادی نیستن که اینها. حالا اینها 60,000 50,000 اسیر رو اگه میخواستن در حال عادی برگردانن، ببینید چقدر خون دل داشت، چقدر زحمت داشت، چقدر طول میدادن. ممکن بود 10 سال 15 سال همین کار رو به طول بکشانن. قدرت الهی پا در میان گذاشت و لطف خدا بر ملت ایران یک بار دیگر خود را در چهره روشن نشان داد و کاری به این عظمت در مدتی کوتاه با آسانترین شکل انجام گرفت. چند ده هزار فرزندان و جگرگوشگان این ملت و عزیزان دور از وطن و یوسف های دورمونده از یعقوب به فاصله کوتاهی وارد این کشور شدند. این حادثه درس است. این درس است. درس هایی در این حادثه هست که من یک اشاره ای بکنم و سررشته فکر را به خود شما بدهم که فکر کنید روی این حادثه، و بعد یک مطلب دیگری را میخواهم عرض بکنم درباره شما عزیزان، اون را عرض بکنم. اما اون سررشته مطلب این است که خیلی از چیزها در دنیا نشدنی است یا سخت شدنی است. بلای بزرگ برای انسانها این است که کارهای بزرگ را و آرزوهای بزرگ را نشدنی گمان می کند. این بلای بزرگی است. یأس بزرگترین دشمن یک انسانی است که میخواهد یک آرزویی را یا آرمانی را دنبال بکند. اگر گفتیم آه چه فایده داره، ما که نمیتوانیم، چرا بی خود تلاش کنیم، یقین بدان که اون کار نخواهد شد. لذاست که یأس از چیزهای منفی است در اسلام، و در بعضی از یأسها اون یأس گناه کبیره است. مثلا یأس من روح الله، مأیوس شدن از لطف و تفضل الهی و توجه خاص خدا. انسان از این اگر مأیوس شد، این گناه کبیره است. حق نداریم ما مأیوس بشیم. یأس از رحمت خدا، این از گناهان کبیره است. حق نداره کسی از رحمت خدا مأیوس بشه، ولو موانع اون رحمت را هم زیاد ببینه. خب باشه، چرا مأیوس؟ بعضی جاها یأس گناه کبیره نیست، اما مانع کبیره است. در دوران مبارزات قبل از پیروزی انقلاب به بعضی ها میگفتیم آقا شما که عقیده دارید به حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اینکه اسلام از ما یک جامعه اسلامی میخواد، فقط عمل فردی و نماز و روزه و طهارت و نجاست فردی نیست، پس چرا اقدام نمی کنید؟ میگفت آقا فایده ای نداره. چه فایده؟ میبینید که دشمن چطور مسلطه. اون روز هم دشمن کی بود؟ امروز وقتی ما میگیم دشمن، مرادمون شبکه عظیم استکبار جهانی است. کمتر از اون رو که ما دشمن نمیدونیم، قابل این نیست. اون روز که میگفتیم دشمن، مراد شبکه عظیم استکبار جهانی نبود، دستگاه امنیتی نظام شاهنشاهی بود. دست بالا خود دستگاه پادشاهی بود، دیگه بالاتر از این که نبود. که شما ببینید دستگاه‌های حکومتی دنیا چطور وقتی که یک ملتی مثل طوفان می‌غرد، اونها مثل پرکاه به هوا میرن. دیدید دیگه در اروپای شرقی چه شد؟ چطور نظام‌های یکی یکی فرو ریخت؟ در دنیا نظام‌های استبدادی و استکباری در آسیا و آفریقا و جاهای دیگه، جلوه چشم خودمون این چند ساله چقدر دیدیم، از همه هم نزدیکتر و بهتر نظام پادشاهی. خب نظام شاهنشاهی ظواهر امرش که مثل نظام جمهوری اسلامی نبود. اینجا خب مأمورین و مسئولین نظام با مردم رفیقن، نزدیک به مردمن، مردم میبینن اینها رو. رئیس جمهور ملاحظه میکنید دیگه، مسافرت میکنه به یه شهرستانی، مردم مثل بچه هایی که پدرشون رو دیدن میریزن دور او با کمال عشق و علاقه، از نزدیک او رو مشاهده میکنن، به او اظهار علاقه میکنن، کاغذشون رو به دست او میدن. او هم به درد دلهای مردم میرسه. اون روز که اینجوری نبود. فاصله بین مسئولین نظام و مردم مثل فاصله بین آسمان و زمین بود، هم فاصله جسمی هم فاصله معنوی. اصلا مردم اونا رو یه چیز دیگه، از یک عالم دیگه میدونستن. البته نفرت هم داشتن ازشون. این فاصله ها موجب نفرت هم هست. یک چیزی درست کرده بودن از مسئولین نظام، یک قدرت های شکست ناپذیر خشن غیر قابل دسترسی، همون شکل و نظم پوشالی را دیدید که مردم چطور توارستن علارغم ناامیدی که هرویز می شد آمدن توی میدان، به کل او رو زیر رو کردن. اصلا مثل پنبه حلاجی شده اینقدر بی جان و سبک و بی محتوا بود. خب یأس موجب می شد که بعضی وارد میدان نشوند. یأس را باید از خود دور کرد. شما روزی که در زندانهای رژیم بعثی خشن و غلیظ بودید، هر چه نگاه می کردید جلوه چشمتون تاریکی بود. از این مأمور شلاق به دست خشن اون درجه داره قلیز بعثی بگیرید تا خود صدام حسین، یکی پس از دیگری با شما که انهو دشمن شخصی و خونی و پدری بودن، دست هر کدام شما می افتادید بر شما یک آزار و شکنجه و فشاری رو وارد می کردن. اینجور نبود، همه فضا تیر و تار بود. ما هم که اینجا دور از شما در خانه نشسته بودیم و غم فقدان شما برادران رو داشتیم، ما مردمی که اینجا بودیم هممون، من خودم شخصا هم همین احساسات رو همیشه داشتم. میدونم که اکثر ملت ایران هم این احساسات رو داشتن، حالا چه در خانهشون یا فامیلشون اسیری بود چه نبود، همه این احساسات رو داشتن. اونها هم وقتی نگاه میکردن فضای تیره ای میدیدن، اما پشت اون دید مأیوسانه همه خورشید امید فضل الهی داشت می درخشید ما نمی دیدیم. این یک درسی است. چرا بعضی مایوسند از این که بشود بر قدرت های استکبار جهانی فائق آمد؟ چرا؟ چرا بعضی مایوسند از این که اسرائیل را بشود از این منطقه ریشه‌کن کرد؟ چرا بعضی مایوسند که بشود مسلمان ها را در سرتاسر دنیا از این وضعی که امروز مظلومیتی که امروز دارند نجات داد؟ خب امروز مسلمان ها همه جای دنیا مظلومند دیگه. اون اروپا، اون آسیا، کشمیر و مسلمان های بعضی کشورهای دیگر آسیایی، اون آفریقا، الجزائر و اسلام خواهان مناطق گوناگون کشورهای مختلف، همه جا مسلمان ها الان مظلومند، خون مسلمان ها رو می‌ریزند، با اونها بیرحمی می‌کنند، انسانیت و معیارهای انسانی را به مسلمان ها که میرسه دیگه رعایت نمی‌کنند، چه در فلسطین اشغالی، چه در لبنان، چه در مناطق دیگر. چرا کسی امیدوار نباشد که یه روزی هم در اروپا، هم در آسیا، هم در خاورمیانه، هم در آفریقا، هم در قلب قدرت‌های استکباری مسلمان‌ها از عزت و شوکت برخوردار باشند؟ چه بعدی داره؟ چرا بعضی مایوسند؟ چرا بعضی مایوسند از اینکه ما در کشورمون به نظام اسلامی کامل برسیم؟ خب البته ما از اون روزی که شروع شده از این نظام تا امروز خب خیلی پیش رفتیم، قابل مقایسه نیست با نظام‌های طاغوتی عالم، با نظام‌های معمولی عالم و به خصوص با اون نظام خبیث و نجسی که قبل از انقلاب بر ایران حاکم بود، اصلا قابل مقایسه نیست که. در اونجا مبنای دولت و حکومت و سیاست مبنای فساد بود. از شخص محمد رضا تا دوروبری‌های نزدیک شما بگیرید، حالا این شرح حالاشون هم چاپ شده، لابد دیدید خوندید، متعدد شد 10 تا 15 تا از این شرح حالای اینها چاپ شد. آدم می‌بینه داخل اینها چه فسادی، چه عفونتی وجود داشته. از اونجا بگیر تا سطوح پایین وابستگانشون، دسته های امنیتی، دسته های انتظامی و نظامی، اونهایی که وابسته به اونها بودن فاسد بودن. چرا؟ بعضی هم بودن در داخل دستگاه ها آدم های صالحی بودن، سالمی بودن، وابستگیشون به همون نسبت به اونها کم بود. ارتشی سالم داشتیم، نیروی انتظامی سالم داشتیم، دیده بودیم ما. افسر مؤمن، متدین، سالم، چه از نظامی، چه از انتظامی، یا بعض از اداری ها به خصوص بخش های علمی، خب مردمان خوب کم نبودن، زیاد بودن. اما اون رؤسا و وابستگان فاسد بودن، وابستگان اونها تو روحانیت هم فاسد بودن، آخوندهایی بودن وابسته با اونها. حالا ما میگیم آخوند درباری، لکن بعضی از اون آخوندها رو دربار هم بهشون اعتنایی نمی کرد، وابسته به همون ساواک شهر خودشون یا منطقه خودشون بودن، اسیر اون رئیس شهربانی و رئیس کلانتری محل بودن، فاسد بودن و همون نسبت فاسد بودن. اصلا هر کسی که به این نظام اندکی به نظام پادشاهی نزدیک بود فاسد بود، هر چه نزدیکتر فاسدتر. به اون مغز و لبش که می رسیدید مرکز فساد و عفونت بود. خب در نظام جمهوری اسلامی درست 180 درجه عکس این قضیه. اونهایی که فاسدن به همون نسبت از نظام فاصله دارن. در خود نظام مسئولین نظام مردمان پاکیزه و مطهری هستند. خب رئیس جمهور رو ملاحظه بفرمایید، انسان والا، مؤمن، عالم، مجاهد فی سبیل الله، زجر کشیده، مردمی، امتحان داده، مسئولینی که با رئیس جمهور مشغول کار هستند، هر کدامی به نحوی البته در سطوح پایین تر سلامت طبیعیست به اندازه اون سطوح اصلی و بالا نیست. یعنی هرچی از مرکز نظام فاصله میگیریم اون حالت سلامت رو نمیتوانه انسان تضمین کنه. البته چرا، در سطوح پایین هم انسانهای والا واقعا کم نظیر در نظام جمهوری اسلامی هستند که هیچ وقت در هیچ نظامی در ایران اینجور آدمهای پاک و مقدس، مقدس به معنای واقعی پاکیزه نبوده. چقدر از این جوانهای پاک نهاد بنده میشناسم، حالا جوان و غیر جوان، توی این دستگاه های مختلف، که اینها چقدر واقعا انسانهای والایی هستند، اهل امانت، اهل صدق، بی‌اعتنایی به زخارف دنیا، از اون پلی که گردن کلفت‌های تاریخ نتوانستن بگذرن، یعنی پل خودخواهی و مالندوزی و راحت طلبی، اینا راحت عبور کردن. اینم وضع این نظام. خوب ببینید، این نظام نقطه مقابل نظام قبلی است. اینقدر ما پیش آمدیم، اینقدر ظواهر عوض شده است، اینقدر جهتها و بواطن تغییر کرده است، اما نظام اسلامی کامل هنوز با ما فاصله داره. ما میگردیم، حرکت میکنیم تا به نظام اسلامی کامل برسیم. همت اینه، امید اینه. بعضی میگن آقا چه فایده داره، نمیشه تو این دنیا، نمیشه. ما میگیم چرا باید مایوس بود؟ نه آقا، میشود. میشود که ما در نظام جمهوری اسلامی عدالت اسلامی را به معنای حقیقی کلمه اجرا کنیم. شود که در نظام جمهوری اسلامی جوری بشود که صاحب حق اگر چه ضعیف باشد بتواند حق خود را بی دغدغه از کسی که حق او را برده است و گرفته است، ولو اون شخص قوی باشد، بگیرد. میتوانیم به اینجا برسیم؟ اصلا همت ما اینه که به اینجا برسیم. بنابر اینه که به اینجا برسیم. خب حکومت علوی یعنی این. می شود که در نظام اسلامی هر کارگزاری در هر جای این نظام که دارد خدمت می کند عادل باشد، که بشه پشت سرش نماز خوند. چرا ما مستبعد بشمریم؟ می شود که ما دستگاه اداری کشور را جوری اصلاح کنیم که اشاره به سوء استفاده و رشوه موجب خشم طرف مقابل بشود. اینا ممکنه. بعضی مایوس میشوند. آقا بیشتر از این تو این دنیا نمیشه. چرا بیشتر از این نمیشه؟ همچنانی که اصل نظام اسلامی دور از دسترس بود، کمال او هم ولو دور از دسترس است، باید مثل اصل نظام که تحقق پیدا کرد تحقق پیدا کنه. این اون نقطه‌ای که عرض کردم، نقطه اول. و اما اون مطلبی که با شما آزادگان به خصوص می‌خواهم عرض کنم، برادران عزیز، من مکرر عرض کردم لحظه لحظه دوران اسارت شما صدقه است. لحظه لحظه صدقه است. اون لحظه های پررنگی که شما گذروندی.
خب
این شد یک سرمایه، یعنی شما به عنوان یک آزاده 12، 11 سال، 10 سال، 8 سال، 5 سال هر چی که در اسارت بودید، یک ذخیره‌ای از رنج‌ها برای شما فراهم شد. هم از جنبه فردی، هم از جنبه اجتماعی و عمومی این مطلب قابل تأمل است. دو جور می شود با محصول تجربه ها و امتحان های سخت برخورد کرد. یه جور این که بگیم خب ما رفتیم این زندان سخت را با این همه شکنجه کشیدیم و آمدیم و ما دیگه کار خودمونو کردیم، حالا دیگرون بکنه. این یه جور، این یه منظور. باز من اشاره کنم به پیش از انقلاب، بعضی بودن پیش از انقلاب همین منطق را داشتن. از زندان آمده بود، یا فرض بفرمایید توی کاری شرکت کرده بود، یک عملیاتی، یه حرکتی، خسته شده بود، میگه آقا من دیگه کار خودم انجام دادم، دیگه حالا من زن دارم، بچه دارم، بقیهش هم به عهده دیگران. غالبا اینجور افراد از گردونه خارج شدن، اینها رفتن. قاعدش هم همینه که برون، طبیعت کارم همینه. وقتی که انسان اون چرا که در مجاهدت خود اندوخته است او رو اینجور به رخ خدا و خلق بکشد، خدای متعال برکتی به اندوخته او دیگه نخواهد داد. این منطق منطق اساسا درستی نیست. منطق دوم منطق درستی است. منطق دوم چیست؟ منطق دومی است که بگیم آقا ما این 5 سال زندان اسارت یا 10 سال اسارت رو آسان به دست آوردیم. مگر من به عنوان یک شخص که 10 سال در اسارت بودم و این ملت که مرا 10 سال تحمل کرد اسارتم را، این خانواده، این پدر و مادر، این دوستان، این شهر و میهن، خب اینا همه تحمل کردن رنج آزاده اسیر را، اینا که این رو تحمل نکردن که بعد همینجور مفت از دست برود و از او استفاده ای نشود. توجه بفرمایید. اگر چنانچه رنجی برده شده است و محصولی از فضل خدای متعال به دست آمده است، حالا این انسانی که این آزمایش و تجربه بزرگ را انجام داده است، این انسان مثل اون دانش آموزی است که حالا یک دوره ای را گذرانده. فرق می کند کسی یک دوره ای را گذرانده باشه با اون کسی که اون دوره را نگذرانده. خیلی خوب، حالا ملت شما، خانواده شما، شما رو دادن، رنج فراق شما رو تحمل کردن، شما یک دوره سختی را گذروندید. قاعده امر چیست؟ قاعده امر این است که از این دوره استفاده کنیم. حالا وقت استفاده از این رنج است. حالا وقتی است که ملت از ذخیره‌ای که با 10 سال، 11 سال کمتر و بیشتر به دست آمد استفاده کند، یعنی عناصر تجربه شده و امتحان داده و مهنت کشیده دوران اسارت کسانی هستند که برای خدمت در راه خدا و مجاهدت برای پیشرفت به سمت هدف‌های انقلاب آماده تر از دیگرانند. اینها هستند که رنج کشیدند و روحشون قوی شده است و اراده‌شون قوی شده است و ایمانشون تجربه شده است. این اون برداشت دومه. من این برداشت دوم را قبول دارم. همین هم درسته. من عرض میکنم آزادگان بهترین سربازان انقلاب هست. آزادگان آزموده ترین فرزندان این ملت هست. آزادگان شایسته ترین افراد برای دفاع از انقلاب هست و دفاع از نظام جمهوری اسلامی. آزادگان مورد امید و اعتماد این نظام به حساب می آیند و باید به حساب بیان برای کارهای آینده. اگر چنانچه دشمنی در مقابل انقلاب یا در مقابل نظام جمهوری اسلامی قد علم بکند، اول کسی که باید مشت توی سینه او بزند آزاده است. چون این بیشتر از همه رنج کشیده است برای حفظ این نظام. این بیشتر از همه تجربه کرده است و خودش را تجربه کرده است. خودش بهتر میشناسه مهنت پذیری خودش را در روزهای سخت آزمایش کرده. این اون برداشت دو. لذاست که آزادگان هم در میدان تازندگی کشور باید مورد تکیه قرار بگیرند، هم در میدان دفاع از انقلاب. و این اون چیزیست که شما به عنوان آزاده، به عنوان یک مسلمان انقلابی از خودتون باید توقع داشته باشید. بایستید در مقابل دشمنان انقلاب و بدگویان و طعن زنان انقلاب. یه عده‌ای خیال میکنن چون از مبدأ انقلاب فاصله گرفتیم 13 سال، هرچه دور بشویم از مبدأ انقلاب، انقلابیگری ضعیفتر میشود. این خطاست. انقلاب که مال یک زمان خاصی نیست. تا هرچه از اون زمان دور شدیم انقلابیگری ما کم بشود. انقلاب یک ایمان است، اعتقاد است، دین است. دین که از انسان فاصله نمیگیره، کم و زیاد نمیشود که فاصله انسان با دین به حسب زمان. شما باید در مقابل این تفکرات بیست. این مهنتی که خدای متعال بر شما وارد کرد، این امتحان الهی بود. البته بعضی تو این امتحان ممکن بود سربلند در نیان، روسفید در نیان، همه که یک جور نیستن. اما شما برادران عزیز مؤمنی که سربلند در آمدید در این امتحان الهی، این رو باید قدر بدانید. باید این را ذخیره‌ای بدانید که با اون ذخیره در راه خدا باز هم مجاهدت کنید. نوبت من تمام شد نداریم در اسلام. امام عزیز ما اون روزی که به رحمت الهی، به جوار رحمت الهی رفتن، یک مرد حدود 90 ساله‌ای بودن. تا اون زمان ایشون تلاش میکرد، فعالیت میکرد. ایشون نمیگفت حالا من که کار خودم رو کردم، این انقلاب به پیروزی رسوند، خیلی خب حالا برن بقیه زحمات دیگرش رو بکشن. نه، رنج‌های بزرگ، قصه‌های بزرگ مال اون بزرگوار بود. بازم بزرگترین کارهای ما رو ایشون میکرد. مثل مسئله جنگ، تصمیم گیری در سرنوشت جنگ و بسیار از مسائل دیگر بزرگ کشور، تصمیم گیری رو هم ایشان میکرد. اینجور نیستش که بگیم کسی کاری انجام داد خب دیگه حالا سهم او تمام. من عرضم اینه به شما عزیز، توی میدان انقلاب ثابت قدم، با نشاط، متکیه با اون چه که خدا به شما داده است، یعنی همون آزمایش سخت و سنگین، خوشبینه به آینده، به امیدوار با اون چه که با تلاش شما و تلاش مسئولین پیش خواهد آمد، و خلاصه
به عنوان یک عنصر خودی اصلی حقیقی وابسته به اسلام و انقلاب همواره در این میدان باقی باید بمانیم. و میدانم که باقی هم میمانیم. اون کسی که مثل شما این آزمایش های سخت را کشیده است، بیش از همه چشمش باز به رحمت خداست. و چه انسانهای شایسته و شریفی رو ما در بین آزادگانمون مشاهده کردیم، دیدیم، چه روحهای لطیفی، چه انسانهای آزموده‌ای. من با ابتهال و تضرع از خدای متعال مسئلت میکنم عزیزان دیگری را که ما هنوز در بند و چنگال دشمن داریم، به فضل و کرم خود وسیله استخلاص اونها را فراهم بفرمایید. انشاءالله خبر خوبی برای خانواده های مفقودین عزیز ما، برای دلهای اون پدر و مادرهای منتظر و امیدوار برسانه. از خدای متعال درخواست میکنیم به همه ما در هر جا که هستیم صبر، قدرت استقامت و پایداری، بینش روشن نسبت به تکالیفمون در قبال انقلاب عنایت بفرماید. و از خدای متعال درخواست میکنیم که رحمت و فضل خودش را به روح مطهر امام ما که این راه را او در مقابل ما گشود و ارواح مطهره شهدای ما که در این راه پیشگام بودند و بزرگترین آزمایش را دادن نازل بفرماید. و از خدای متعال درخواست میکنیم که سرنوشت ما را سرنوشت شهیدان ما قرار بدهد و مرگ ما را جز به شهادت قرار ندهد و رفتار ما را مرضی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه و شریک قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.